سلام، محمد رضا شعبانعلی هستم. فایلی که دارید بهش گوش میدید ششمین فایل از مجموعه فایل هایی که من با هدف آموزش ارتباطات و مذاکره ضبط میکنم و روی سایت قرار میدم. در صورتی که تازه شنونده این فایل ها شدید، باید خدمتتون عرض کنم که این فایل ها معمولا هفته یک یا دو مرتبه به صورت منظم روی سایت شعبانعلی.com آپلود میشن، دانلودشون رایگانه و من همیشه خواهش میکنم از کسانی که این فایل ها رو به دست آوردن این رو به دست دیگرانی که فکر میکنن به هر دلیلی نیازمند مهارت های ارتباطات و مذاکره هستن برسونن، تا ما مطمئن باشیم که مخاطبان این فایل بهش دسترسی دارن. ششمین فایل برخلاف تمام فایل های قبلی مستقیما قصد آموزش موضوع خاصی نداره. در طول مدتی که من این فایل ها رو تهیه میکردم و در اختیار دوستان قرار میدادم، متوجه شدم که بعضی از دوستان خیلی نگرانن. پیغام هایی که برای من میرسید، بعضی ها میگفتن که سریع تر بریم سراغ اصل مطلب، تو مقدمات گیر نکنیم. بعضی ها میگفتن مذاکره رو ببرید به سمت تجاری. بعضی ها میگفتن نه، ببرید به سمت مذاکرات خانوادگی و ارتباطی. و هر کدوم دوستان دغدغه‌های خودشون رو مطرح میکردن. من احساس کردم برای رفع این نگرانی لازمه یک تصویری از اون چیزی که من در ذهنم به عنوان مذاکره خدمت شما عرض کنم. چند خاصیت داره. اولا حدوداً خبردار میشید و مطلع میشید که برنامه من چیه. میتونید بر اساس اون تصمیم بگیرید که قراره با من همراه بمونید یا نه، که البته آرزوی قلبی منه که شما با من همراه بمونید. میتونید به من کامنت بدید که موضوعاتی رو به این فرایند اضافه بکنم یا حذف کنم. و همچنین اگر احیانا کسی بخواد جلوتر از بحث های من خودش به مطالعه پردازه، یه راهنمای ساده ای در واقع داره که از کجا شروع کنه، به سراغ چه موضوعاتی بره، چی رو بخونه تا بتونه مهارت های ارتباطی مذاکرهش رو بهتر بکنه. بنابراین شاید بشه گفت این فایل ششم فایل رودمپ ماست، فایلی که اگر من کمی منظمتر کار میکردم شاید باید به عنوان اولین فایل خدمت شما عرضه میشد، ولی به هر حال دیر نشده. من مطالب رو عرض میکنم، امیدوارم برای شما مفید باشه. ببینید، ما وقتی میگیم مذاکره، چهار حوزه رو باید پوشش بدیم. اولین حوزه، حوزه ارتباطاته. شما هر مذاکره ای بکنید دارید یه سری پیام هایی به روبروی میدید، یه سری پیام هایی میگیرید. بعضی از این پیام ها ممکنه کلامی یا غیر کلامی باشه، ولی به هر حال مذاکره یکی از پایهاش ارتباطه. بنابراین من قسمتی از بحثام، شاید یک چهارم کل این 300-400 ساعتی که در خدمت شما خواهم بود، راجع به ارتباطات حرف میزنم. روش هایی که ما انسان ها از طریقش پیام میفرستیم، روش هایی که پیام رو میگیریم، روش هایی که پیام ها رو تعبیر و تفسیر میکنیم و اینکه چه باید بکنیم تا پیاممون اونجور که مدلمون میخواد به روبروی برسه، نه اینکه من یه حرفی بزنم و روبروی جور دیگه‌ای بفهمه و برداشت کنه. یکی دیگه از پایه هایی که به نظر من خیلی خیلی مهمه، ارائه است. ارائه یعنی معرفی، معرفی یک حرف، معرفی یک محصول، معرفی خودم، معرفی قابلیت هام. متاسفانه یکی از ضعف هایی که ما داریم در ارائه است. من بسیاری اوقات کسایی میبینم که واقعا توانایی خوبی داره، خیلی خوب، ولی وقتی میخواد خودشو پرزنت کنه خوب پرزنت نمیکنه. نمیشود مذاکره کننده خوبی بشویم ولی مهارت ارائه اون ضعیف باشه. سومین حوزه، حوزه متقاعد سازیه. کسی مذاکره کننده حرفه‌ای میشه که بتونه روبرویش رو متقاعد بکنه، مجاب بکنه. متقاعد سازی محدوده بسیار وسیعی داره. آگهی‌هایی که تو روزنامه و رادیو تلویزیون می‌بینید تلاشش رو متقاعد کردن من شماست. من به عنوان کارمند می‌خوام من استخدام شم، تلاشم اینه که شما رو متقاعد کنم که من گزینه خوبیم، یا بهتر بگم بهترین گزینه‌ام. شما به عنوان فروشنده لازمه که روبرویتون رو متقاعد بکنید که این محصول دقیقا همون محصولی که تو لازم داری. همه جا بحث متقاعد سازی. باید با خودمون صادق باشیم. خیلی وقتا من مجبورم روبرویم رو به چیزی متقاعد بکنم که میدونم 100% صحیح نیست. من میدونم بهترین کاندیدا برای این شغل نیستم، ولی با تمام وجود میخوام تلاش کنم روبروی رو متقاعد کنم که من بهترین گزینه‌ام. متقاعد سازی مهارت خیلی مهمیه. و آخرین مهارت خود مهارت مذاکره و فروش، این که من بشینم چانه زنی بکنم، بحث بکنم، امتیاز بدم، امتیاز بگیرم، به قرارداد برسم، به نتیجه برسم. پس من باید در حوزه ارتباطات، در حوزه ارائه، در حوزه متقاعدسازی و در حوزه مذاکره و فروش خدمت شما باشم و راجع به اینا صحبت بکنم. خب این چهار حوزه چه پیش زمینه هایی رو، چه پیش نیاز هایی رو میطلبن؟ اولین زمینه که ما لازم داریم حوزه ارتباطاته، که همونطور عرض کردم ممکنه کلامی یا غیر کلامی باشه. ارتباط کلامی یعنی چی؟ همین ارتباطی که من با شما دارم، از طریق صدا با هم در ارتباطیم. ارتباط غیر کلامی چیه؟ شکل‌های مختلفی داره. بعضی وقتا بادی لنگویجه. من همین که از حرفای شما خوشم نمیاد، دستامو دست به سینه میشینم و یه ذره تکیه میدم، لم میدم به صندلی. روبروی من اگر حواسش باشه میفهمه، سیگنال رو میگیره. من دارم یه سیگنال غیر کلامی میدم، یعنی دیگه حوصله تو رو ندارم. سیگنال غیر کلامی خیلی وقتا با ارتباط چشمیه. در مذاکره توصیه میکنن وقتی میشینی با یکی حرف میزنی، سعی کن به چشمش خیره بشی، نگاش بکنی. آدم ها با نگاه کردن احساس خوب به دست میارن، احساس میکنن داریم بهشون توجه میکنیم، بهشون گوش میدیم. یکی از ضعف های بزرگ در مذاکره و ارتباطات اینه که ما آی کانتکت یا ارتباط چشمی برقرار نکنیم. یکی از حوزه های ارتباط غیر کلامیه. در حوزه ارتباط غیر کلامی همه چیز زبان بدن نیست، یه قسمتش هم علائم چهره یا فیشال اکسپرشنه. ما آدم ها در چهرمون احساسات مختلفی رو نشون میدیم، ترس رو نشون میدیم، تعجب رو نشون میدیم، خشم رو نشون میدیم، نفرت و تحقیر رو نشون میدیم، شادی و ناراحتی رو نشون میدیم. مذاکره کننده حرفه‌ای باید بتونه احساسات آدم‌ها رو از چهرهشون بخونه. یکی از بحثایی که من خیلی دوست دارم توی این مجموعه باهاتون راجعش صحبت بکنم، براش وقت بذاریم. احساسات غیر کلامی، احساسات در چهره بعضی وقتا واقعی‌اند، بعضی وقتا مصنوعی‌اند. این علائم غیر کلامی رو خیلی باید خوب باید تشخیص بدیم. واقعی‌ها رو از مصنوعی‌ها باید تشخیص بدیم. همه سیگنال های غیر کلامی با بدن ما نیستن، بعضی وقتا با چیدمان اتاقه. من یه جوری اتاقمو میچینم، یه میز بلند میذارم که ارباب رجوعت کلی پایین‌تر باید بشینه. دارم به صورت غیر کلامی به سیگنال میدم که من مهمم و تو مهم نیستی، تو ضعیف‌تر از منی. طرف مقابلمو میارم در اتاق رو به نور میشونم، رو به نور نشونه اونم رو عصبی میکنه، یه سیگنال غیر کلامیه. و بحثای دیگری که حالا خیلی زیاد راجبش میشه صحبت کرد. دیگه چه پیش نیازهایی لازم داریم تا یک مذاکره کننده خوب بشیم؟ شخصیت شناسی. شخصیت یعنی این که من بتونم رفتارهای تو رو و عکس العملهای تو رو پیش بینی کنم. روزی من میتونم بگم من شخصیت شناس حرفه‌ای شدم که بهتر از دیگران بتونم رفتارها و عکس العملهای شما رو پیش بینی کنم. دانشمندان مختلف حرفای بسیار مختلفی تو این حوزه زدن. من شما رو حداقل در سه حوزه دارم میخواد آشنا بکنم. یکی حوزه ایه که کتل کار کرد، 16 عامل شخصیتی استخراج کرد که میتونه در ارتباطات مذاکره به شدت به من کمک بکنه در آنالیز آدم ها. یونگ حرفای خیلی خوبی زده که حتما به سراغش میریم. شاید اسم MBTI رو شنیده باشید. من حتما برای MBTI وقت میذارم. خود شما هم میتونید قبل از اینکه حالا فرصت برسه یه سری به کتاب های MBTI بزنید. اریک برن هم تحلیل رفتار متقابل رو مطرح کرد. تحلیل رفتار متقابل یا ترانزکشنال انالیسیس یا TA علم بسیار جذاب، بسیار مفید و بسیار کاربردیه. متاسفانه در کشور ما بعضی وقتها به صورت غیر علمی و به صورت بسیار سطحی تدریس شده. به خاطر همین همه آدم ها اصطلاحات کودک، بالغ و والد رو شنیدن. ولی من کمتر میبینم آدم ها بتونن در برخوردشون، در ارتباطات و مذاکره شون این المان ها رو به خوبی به کار بگیرن. ما باید راجع به این ها هم صحبت کنیم. یکی دیگه از سوالایی که همیشه از من شده و سوال درستیه و باید بهش بپردازیم، من اگر بخوام مذاکره کننده بشم چه ویژگی‌های فردی باید داشته باشم؟ راجع به تک تک اینها باید حرف بزنیم. بعضی هم میگن مذاکره کننده خوب باید ماکیاولیست باشه، قدرت طلب باشه، فریبکار باشه. آیا این لازمه؟ من به شخصه معتقدم که لازم نیست، ولی من باید ماکیاولیست ها رو خوب بشناسم و خوب آنالیز بکنم، چون روبروی من خیلی وقتا آدم هایی قرار میگیرن که ماکیاولیستن. من باید بتونم ابزارهای هیلو و فریب و نیرنگ و قدرت طلبی آدم ها رو بشناسم و اونها رو در رفتارشون تشخیص بدم. پس مذاکره کننده خوب، من نمیگم باید ماکیاولیست باشه، ولی باید ماکیاولیست ها رو بشناسه خیلی خوب. مرکز کنترل خیلی بحث مهمیه. مذاکره کننده باید مرکز کنترل درونی داشته باشه، باید مسئولیت رفتارش رو خودش بر عهده بگیره، نباید احساس کنه بازیچه محیط و شرایط محیطیه. باید سلف مانیتورینگ داشته باشه، باید بتونه عکس العمل های دیگران رو بررسی بکنه. من یه شوخی میکنم تو جمع، باید حواسم باشه کیا خوششون اومد کیا خوششون نیومد. اگر شما کسی هستید که توی جمع یه جمله میگید و میاد بیرون میگید بله اون دو نفر خوششون اومد، اون دو نفر براشون فرق نمیکرد، اون سه نفر بدشون اومد، شما یک پله مذاکره کننده حرفه‌ای بودن نزدیک شدید. تا آدمی که میره بیرون میاد یه جوک تعریف میکنه، میاد بهش میگه فلانی فهمیدی اون پنج نفر شاکی شدن؟ میگه ای اصلا دقت نکردم، آخه من که حرفی نزدم. یکی دیگه از ویژگی‌های شخصی که باید راجعش صحبت بکنیم میزان اعتماد کردنه. مذاکره کنندگانی که خیلی اعتماد میکنن الزاما مذاکره کنندگان موفقی نیستن، خیلی وقتا میبازند. مذاکره کنندگانی که نمیتونن اعتماد کنن، اونها هم مذاکره کنندگان خوبی نیستن. متاسفانه بیاعتمادی عین یک میوه لکی میمونه که میگن میوه لکی یه دونه توی جعبه باشه همه جعبه رو خراب میکنه. بیاعتمادی هم همینه، یک نفر دور میز مذاکره بیاعتماد باشه، این ویژگی به همه سرایت میکنه، چون رفتارهایی نشون میده از خودش که دیگران هم بیاعتماد میشن. دو ساعت میگذره شما میبینید 10 تا آدم دور میزش هستن، هیچ کس به هیچ کس اعتماد نمیکنه. صراحت و قاطعیت خیلی خیلی بحث مهمیه. من به عنوان مذاکره کننده باید صراحت و قاطعیت داشته باشم. دوستان من، یه رنجی از رفتار وجود داره که یک سمتش رو میگن رفتارهای انفعالی و پسیو، یه سمتش رو میگن رفتارهای اگریسیو یا تهاجمی. بذار براتون یه مثال بزنم. شما میخوای پارک کنی، میری با دقت جلو و پارک دوب میخوای انجام بدی، ماشین تا نگه میداری و میخوای دنده عقب بگیری بیای تو پارک، یه نفر مستقیم میاد میره تو پارک. رفتار انفعالی اینه که آدم میگه ولش کن دیگه، نمیفهمه دیگه. رفتار اگریسیو، بعضی وقتا دید بعضی با قفل فهمون پیاده میشن، شیشه ماشین یارو رو میخواد خورد کنه. اما یه رفتاری در این میان وجود داره که میشه گفت رفتار اسرتیو یا رفتارهایی که صراحت و قاطعیت داره. پیاده میشه میگه اینجایی که شما پارک کردید من جا گرفته بودم. اگه طرف رفت که رفت، اگه نرفت خب دیگه نمیره دیگه، میره جا میره ماشین خودشو هم نمیره جای دیگه، ولی حرفش رو میزنه. صراحت و قاطعیت از ویژگی‌های ضروری یک مذاکره کننده است. هنر نگفتن رو در کشور ما باید با تأکید زیاد درس داد و آموزش داد. ما در فرهنگی زندگی میکنیم که نمیتونیم مستقیما نبگیم. اگه دوست شما بیاد سراغتون بگه 1,000,000 داری به من قرض بدی و شما میدونی که نمیخوای بهش قرض بدی، اون لحظه نمیتونیش بگی نه. میگی بذار یه بررسی بکنم ببینم تو حسابم چقدر بوده، تا شب بهت با اسمس خبر میدم. شب اسمس میزنی که ببخشید علی جان، راستش من خیلی پول ندارم تو حسابم که الان بهت قرض بدم. همون زور میدونی نمیخوای قرض بدی یا، ولی نمیتونی بگی نه. من نمیگم همه جا بگیم نه، من نمیگم راحت با آدم برخورد کنیم، اما میگم مذاکره کننده یک مهارتش اینه که جایی که لازمه راحت نبگه. هنریه که در کشور ما باید مضاعف روش کار بشه، به دلیل پشتوانه‌های فرهنگی خاصی که وجود داره که ملاحظه کاری و احترام رو ترویج میکنه، که البته بحث درستیه، ولی نباید به باخت من منجر بشه. باید یاد بگیریم به عنوان مذاکره کننده این ویژگی‌های شخصیتی رو در خودمون ایجاد بکنیم. و ده ها ویژگی دیگه که من همه رو براتون توضیح خواهم داد. نکته بعدی، نحوه بیان مواضع. چجوری توی جلسه حرفمو بزنم؟ به عنوان کارمندی که اضافه حقوق میخواد، به عنوان فروشندهی که میخواد محصولش رو بفروشه، به عنوان همسری که از همسرش وفاداری میخواد، به عنوان دوستی که از دوستش کمک میخواد، به عنوان خریداری که از فروشنده خدمات میخواد، چجوری مواضعمو مطرح کنم؟ بیان مواضع که از مهارت‌های مهمی که اگه نداشته باشیم در مذاکره بسیار ضعیف عمل خواهیم کرد. استانداردهای رفتاری مذاکره رو باید یاد بگیریم. مذاکره خیلی استانداردهای ریز رفتاری داره. از موارد بسیار ساده مثل این که مثلا میگن اگر در یک اتاقی داره مذاکره انجام میشه و مذاکره شروع میشه، میزبان وظیفه داره معرفی رو شروع بکنه. اول میزبان خودشو معرفی میکنه، اگر همکارانش باهاش هستن همکارانو معرفی میکنه، بعد میهمان خودشو معرفی میکنه. از این نکات ریسک خیلی زیاده. کارت ویزیت رو اگه گرفتی بگیر، همونجا بخون اسم اون فرد رو یک بار تلفظ کن جلوش. مبادا غلط تلفظ بکنی، مبادا اون لحظه یاد نگیری و بعد از 2 ساعت تو جلسه مذاکره تازه اسمو غلط بگی. تو جلسه مذاکره اگر رفتی وارد اتاق شدی، در پایین ترین صندلی ممکن بشین و صبر کن بهت پیشنهاد بدن که بری بالاتر. اگر نبود هیچ وقت بالاترین صندلی رو انتخاب نکن. و شاید بتونم بگم بیش از 100 مورد استاندارد رفتاری در مذاکره وجود داره که در کتاب ها اومده، در مذاکره های رسمی به کار میره و تک تک اینها رو ما باید مورد بحث قرار بدیم. مدیریت امتیاز دادن حوزه دیگریه که باید در این پکیج که من خدمتتون هستم مورد توجه قرار بگیره. بسته پیشنهادی ما چجوری طراحی بکنم؟ چه امتیازی توش بذارم و به طرف بدم؟ با چه امتیازی شروع کنم؟ با چه امتیازی ادامه بدم؟ امتیازامو چجوری بفروشم؟ دوستان من همیشه اینو گفتم، قبلا از من شنیدید، امتیاز ندادنی است، نگرفتنی است، امتیاز فروختنی است. بعضیا 3% تخفیف رو اینقدر قشنگ میفروشن، به اندازه 30% تخفیف مقابل ذوق میکنه. بعضیا 30% تخفیف رو اینقدر بد میفروشن، اینقدر بد ارائه میکنن، طرف اصلا ذوق نمیکنه. فکر میکنه حق بدیهیش بوده که بهش دادن. تو امتیاز دادن یه بحثی وجود داره که تو کشور ما همیشه بحث ممنوعه بوده، ولی من برای اولین بار دارم میخواد در این پکیج روش بحث بکنم، اونم بحث رشوه است. ما متاسفانه خیلی از موضوعات رو بحث نمی کنیم و چون بحث نمی کنیم به دامش هم گرفتار می شیم. من به شدت مخالف رشوه دادن و رشوه گرفتن در مذاکرم، اما معتقدم بسیاری از آدم ها هستن چون رشوه رو نمی شناسن می گیرنش، بعدن می فهمن رشوه گرفتن. رشوه همیشه 4 تا سکه نیست که توی جعبه شیرینی یا تو سر رسید بچسبونن بدن به من و شما. ما رشوه های مادی داریم و رشوه های معنوی. رشوه های معنوی رو اصلا خیلی وقتا تا ماها بعد از که گرفتی نمیفهمی گرفتی. روانشناسی رشوه بحث بسیار حیاتیه که من دارم میخواد روش بحث بکنم. بن‌بست در مذاکره. مذاکره ها همیشه خوب و شیرین تموم نمیشن. مذاکره ها خیلی وقتا به بن‌بست میخورن. ماها نباید از بن‌بست بترسیم. بن‌بست ها خیلی وقتا واقعی هن، خیلی وقتا تاکتیکی هن. خیلی وقتا من یه امتیازی به شما دادم، حالا احساس میکنم که اشتباه کردم، نمیخوامم دب بکنم، نمیخوام حرفمو پس بگیرم، بس چیکار میکنم؟ مذاکره رو به بن‌بست میرسونم که کل مذاکره به رو هوا. مدیریت بن‌بست خودش خیلی خیلی مهمه. من 2 تا بحث مدیریتی توی حوزه مذاکره براتون مطرح خواهم کرد، یکی مدیریت بن‌بست، یکی مدیریت بحران. وقتی در مذاکره با بحران مواجه میشیم چه باید بکنیم؟ من در لحظه باید تصمیم های مهم بگیرم. هنر تصمیم گیری خیلی بحث مهمیه که من یه قسمت بسیار 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 جزئیشو در یکی از فایل ها شروع کردم به عنوان تصمیم های منطقی و احساسی. اما باید خطاهای ذهنی ما در تصمیم گیری مطرح بشه. ما ما آدما ذهنمون خیلی خطا داره، ما یه سری بلایند اسپات داریم، یه سری نقطه کور داریم. نمیدونم نقطه کور رو در شبکه میدونی چیه؟ نه، قسمت کوچیکی از شبکه هست که تصویرها رو نمیبینه، اصلا رسپتور نداره، گیرنده نداره، و مغز ما اون تصویر رو بازسازی میکنه. ما نمیفهمیم که نقطه کور داریم. آزمایش زیادی وجود داره برای اینکه نقطه کور رو به ما نشون بدن. ذهن ما هم داره نقاط کوره. من در جلسه مذاکره نشستم، یه سری اطلاعات رو به هم میدن، یه سری اطلاعات رو نمیدن. مغز من ناخواسته اون اطلاعات رو میسازه و میذاره. تا حالا بعدم پیش اومده توی جلسه بیاید بیرون بگید فلان حرف رو شما زدید تو جلسه؟ طرف میگه نه من نگفتم. بقیه هم میگن آره نگفت. اون نگفته، ولی من مغزم بر اساس سایر جملاتی که شنیدم یه چیزایی بازسازی کردم و گذاشتم تو ذهنم. و وای به وقتی که بر اساس اون قرارداد ببندم. چارچوب‌های ذهنی و بحث‌های زیادی در حوزه تصمیم‌گیری وجود داره. نباید یادم بره مذاکره یک پروسه ای که توش بارها و بارها تصمیم‌های مهم اتخاذ میشه. محاله شما مذاکره کننده خوبی بشید ولی از هنر تصمیم‌گیری چیزی ندونید. یکی از بحث‌های دیگه‌ای که توی این پلن من دارم که مطرح بکنم ترفندهای مذاکره است. دروغ، فریب. دروغ و فریب که اینقدر مهمن، من حد زدم که چند ساعت فقط راجع به همینا صحبت بکنم. ما آدم ها تو زندگیمون خیلی دروغ میگیم و خیلی دروغ میشنویم. خیلی وقتا به خودمون دروغ میگیم و اینا بدترین دروغای زندگی هست. من راجع به خودفریبی هم باید صحبت بکنم. فشار زمانی تو جلسه من رو تحت فشار میذاره. اول جلسه لفتش میده وقت تو علکی میگذرونه. یه رو به آخر جلسه هول هولکی من رو مجبور میکنه یه عالمه چیز نخونده رو امضا بکنم. اختیارات محدود. اول جلسه که حرف میزنه همه کاره این شرکتشونه، آخر جلسه من که هیچ کارم، من اینجا مترسکم. بذارید صادقانه بهتون بگم، تو که مترسک نبودی، تو یک ساعت پیش همه کاره این شرکت بودی. میدونه که ما این روش امتیاز کمتری میده. استراتژی کالباسی که بحث بسیار مهمی و بهش میپردازیم، عدم وفاداری به تعهدات، اسم با کلاس همون دبه کردنی که خودمون میدونیم، حرف میزنه عمل نمیکنه. به قول انگلیسی ها میگن پسیو اکسپت میکنه، اکتیو آندرماین میکنه. خیلی آروم از کنار حرفا میگذره، اونجایی که لازمه واقعا به تعهدات عمل کنه عمل نمیکنه. راجع به نوشتن توافق نامه ها من باید صحبت کنم. خیلی وقتا توافق نامه های ما جوری نوشته میشن که زمینه رو برای عدم وفاداری به تعهدات فراهم میکنن. نه، فکر نکنید که مذاکره با همینا تموم میشه. من اگر بخوام براتون مذاکره بگم، باید راجع به مذاکره در محیط های مجازی هم صحبت کنم. نسل جوانتر ما خیلی از مذاکره هاشو داخل فیسبوک داره انجام میده. خیلی از ارتباطات عاطفی داخل فیسبوک شکل میگیرن، داخل یاهو مسنجر شکل میگیرن، با ایمیل شکل میگیرن. بسیار مدیریت این مذاکره ها سخت تره. ما علائم بصری رو نداریم، چهره طرف رو نمیبینیم. خیلی وقتا فقط با کلمات ابزارمون در ابزار ما هستن و باید باشون بازی بکنیم. حتی اینتونیشن و لحن صدا رو نداریم. شخصیت آدم ها در فضای مجازی و حقیقی فرق میکنه. شما تو دوستاتون نگاه کنید، اون آدم یه جوره، بعد میری تو فیسبوک اصلا پروفایل دیگه ای داره، میری وبلاگش یه جور دیگه است. من باید شخصیت شناسی آدم ها در محیط مجازی بلد باشم. من همیشه نگران ارتباطایی هستم که در فضای آنلاین شکل میگیره، چون فضای آنلاین نمیگم فضای بدیه، ولی باید بلد باشیم این فضا رو. کسی که بلد نیست بسیار فضای پرتهدیدیه براش. پس مذاکره در محیط مجازی مهمه. فقط نه روابط دوستی و عاطفی و دوست و پسر و اینها. بسیاری از مذاکرهای خرید و فروش ما الان داره با ایمیل انجام میشه، با چت انجام میشه. بسیاری از جلسات مذاکره ما وقتی پشت میز مذاکره میرسیم که 10 تا فاکس قبلش رفته، 20 ایمیل قبلش زده شده. عملا فقط برای امضا کردن ما به هم میرسیم. مذاکره دیگه اون شکل سنتی رو نداره که تازه برسیم پشت میز و سلام و خسته نباشید اینها. خیلی وقتا مذاکره مجازی 70-80% اصل مذاکره رو به خودش اختصاص میده. آیا فقط همینا؟ نه، من باید راجع فرهنگ هم صحبت کنم. فرهنگ رفتارهایی است که ما آدم ها انجام میدیم بدون اینکه دلیلش رو بدونیم و بدون اینکه بخوایم دلیلش رو بدونیم. یه زمانی بود ما یه بحث فرهنگ داشتیم خیلی راحت، فرهنگ آمریکا، فرهنگ ژاپن، فرهنگ ایران. یه زمانی میگفتن فرهنگ مردم آذربایجان، فرهنگ استان فارس، فرهنگ شمال، فرهنگ جنوب، فرهنگ تهرانی ها، فرهنگ لرستان. الان اصلا هیچ پدیده وجود نداره. ما انقدر خرد فرهنگ داریم. شما در یک خانواده میبینید 3 تا بچه 3 فرهنگ مختلف دارن. یکیشون از تلویزیون داره فرهنگشون میگیره، یکیشون از ماهواره میگیره، یکیشون از روزنامه میگیره، یا ممکنه از موبایل بگیره، یا با چت کردن و اس ام اس بازی با دوستش که توی شهر دیگه است بگیره. ادگار شاین، سالاکوز، هافستد رو فرهنگ خیلی کار کردن و من حتما باید گزارشی از تحقیقات اینها رو خدمتتون ارائه بدم. یه سری هم مهارت‌های جنبی داریم، مثل مدیریت زمان، مدیریت استرس، مدیریت احساسات، مدیریت نابرابری در قدرت که باید راجعش حرف بزنیم. همه اینا رو که گفتیم تازه باید برنامه‌ریزی برای مذاکره یاد بگیریم. کسی میتونه برنامه‌ریزی برای مذاکره یاد بگیره که در همه این حوزه‌ها متخصص باشه. وگرنه اگه من متخصص نباشم برنامه‌ریزی هم که بکنم کار حسابی نمی‌کنم. همون اشتباهات قبلیمو تکرار می‌کنم. دوستان این پلن یکی از مذاکره تو ذهن منه. من وقتی میگم یک برنامه 300 یا 400 ساعته در حوزه مذاکره، منظورم پوشوندن تمام این حوزه هاست. اگر حوزه ای رو ندیدم، هر زمان که بخواید میتونید به info@shabanali.com ایمیل بزنید تا من اون موضوع رو هم به پلنم اضافه بکنم. اگر موضوعی حالا شاید کمتر براتون مهمه، ممکنه ما در برنامه زمانی یه مقدار عقب بندازیمش. اما به هر حال تنها پیام من به دوستانی که این صدا رو فایل صوتی رو گوش میدن و فایل های قبلی رو گوش دادن اینه که خواهشم اینه که کمی صبور باشیم، حوصله به خرج بدیم. من معتقدم که ما یک سال و نیم زمان میخوایم تا این پروژه 400 ساعته رو کاور کنیم. اشکال نداره یکم کند داریم جلو میریم، ولی هممون با هم جلو میریم. همه اون 83-84 هزار نفری که تا امروز این فایل ها رو دانلود کردن، ما داریم یک جامعه ای رو شکل میدیم، یک گروه. انشاءالله من امیدم اینه به بیشتر از 100 هزار نفر برسه. 100 هزار نفری که استانداردهای مذاکره رو میدونیم، اصول مذاکره رو میدونیم و انشاءالله یک روزی میتونیم در کنار هم کمک کنیم که فرهنگ ارتباطات و مذاکره در این کشور بهتر از قبل توسعه پیدا بکنه. با من همراه بمونید و فایل های بعدی رو از سایت shabanali.com دانلود کنید.